درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 249 خسرو پرویز. قسمت قبل داستان پادشاهی هرمزد به نقطه حساسی رسید و گفتم براتون که هرج و مرج و آشوب کل کشور رو فرا گرفته و علاوه بر بهرام چوبین که شورش کرده و با سپاهیانش در ری مستقر شده، خسرو پرویز پسر هرمزد شاه هم با پدرش میونش شکراب شده و هر دو افتادن در دامی که بهرام براشون پهن کرده و خسرو پرویز و عده‌ای از پهلوانان و سپاهیان هوادارش در آذرآبادگان مستقر شدن. سپاهی هم از پایتخت به رهبری آیین‌گشسپ داره آماده میشه که بره به سمت ری تا از طرف شاهنشاه هرمزد مذاکره کنه با بهرام چوبین، در حالی که همه هواداران خسرو پرویز از جمله دو دایی او در زندان هرمزدشاه هستند. حال بشنوید ادامه ماجرا رو. وقتی خبر آماده شدن آیین‌گشسپ و سپاهیانش برای حرکت به سمت ری در شهر پخش میشه، شخصی زندانی در زندان هرمزد که از قضا همشهری و هم محلی آیین‌گشسپ هست هم از موضوع خبردار میشه و با هزار زحمت موفق میشه کسی رو با پیامی بفرسته نزد آیین‌گشسپ. مرد زندانی در پیغامش بعد از معرفی خودش به آیین‌گشسپ میگه: اکنون که قصد داری به مأموریتی به این خطرناکی بروی و احتمال دارد که با بهرام چوبین وارد جنگ و نبرد بشوی، خوب است که وساطت مرا نزد شاهنشاه بکنی تا من از زندان آزاد شوم و در این سفر پرخطر در کنارت باشم. تو خود بهتر از هر کسی میدانی که من شمشیرزن ماهری هستم و میتوانم در نبرد احتمالی به کمکت. آیین‌گشسپ وقتی این پیغام رو دریافت میکنه، دلش به حال اون شخص میسوزه و کسی رو میفرسته نزد پادشاه برای وساطت و آزادی همشهریش. اما وقتی شاهنشاه هرمزد پیغام آیین‌گشسپ رو میشنوه، با تعجب پاسخ میده: این شخصی که از من میخوای آزادش کنم و داری وساطتش رو میکنی، آدم دزد و خونریز و خلافکاریه که بعید میدونم در دشت نبرد این آدم به کارت بیاد. اما اگر تو میگی حرفی نیست، بودنش در سپاه تو به من ضرری نمیزند و اگر فکر میکنی بودنش در دشت نبرد مفید فایده است، حرفی نیست، آزادش میکنیم تا به سپاهیانت بپیوندد. پس اون شخص خلافکار و زندانی به فرمان شاه و البته درخواست آیین‌گشسپ آزاد میشه و میپیونده به سپاهیان ایران که دارن میرن به سمت بهرام چوبین. اما بعد از حرکت سپاهیان ایران به رهبری آیین‌گشسپ، اونها بدون توقف میرن تا میرسن به شهر همدان و تصمیم میگیرن اونجا کمی استراحت کنند و بعد ادامه مسیر بدن. در مدت این استراحت کوتاه، آیین‌گشسپ تصمیم میگیره از زمانی که داره استفاده کنه و از بزرگان شهر سراغ اخترشناس و طالبین در همدان رو میگیره. بزرگان شهر هم پیرزنی رو معرفی میکنن به آیین‌گشسپ و میگن که پیرزن طالبین درجه یکیه و آینده رو مو به مو پیش بینی میکنه. طوری که مثلا وقایعی که قراره در پاییز به وقوع بپیونده رو در تابستان عینش رو پیش بینی میکنه. پس آیین‌گشسپ وقت رو تلف نمیکنه و سواری رو میفرسته تا بره و پیرزن رو به حضورش بیاره. وقتی پیرزن پیشگو میاد به خدمت آیین‌گشسپ، ازش در مورد آینده خودش میپرسه که آیا به مرگ طبیعی خواهد مرد یا به دست کسی و یا در نبردی کشته میشه. همین که پیرزن میخواد پاسخ آیین‌گشسپ رو بده، همون همشهری آیین‌گشسپ که زندانی بود و به درخواست او آزاد شده بود، از پشت سر آیین‌گشسپ عبور میکنه و چشم پیرزن به او میفته. همین که او رو میبینه، با تعجب نگاهی به مرد میکنه و بعد از کمی مکس و وقتی مطمئن میشه که مرد دور شده، به آیین‌گشسپ مرد رو نشون میده و میگه: این شخص کیه؟ او رو میشناسی؟ تو به دست همین مرد کشته خواهی شد. وقتی آیین‌گشسپ این رو میشنوه، ناگهان در سرش برقی میزنه و یاد پیشگویی که سالها پیش و در دوران جوانی طالبینی براش گفته بوده میفته، که اتفاقا در اون پیشگویی هم بهش گفته شده بوده که تو توسط یکی از همسایگانت که انسان دزد و بیکاره‌ای هست کشته خواهی شد. پس آینگ و شسم ناراحت و دستپاچه و هراسان سری نامه‌ای به شاه می نویسه با این مضمون که سرورم، شما با اون فر و خرد پادشاهی که دارید به من نادان فرموده بودید که این شخص زندانی انسان درستی نیست و جاش همون زندانه، اما من ابله حرف شما رو گوش نکردم. اکنون اما به حرف خردمندانه شما رسیدم و تقاضا دارم همین شخص رو که این پیغام مهرموم شده من رو براتون میاره بگیرید و دستور بدید کارش رو تمام کنن، چرا که به شدت انسان خطرناک و بیمصرفیه. آینگوشست نامه رو مهرموم میکنه و بعد همون همشهری و هم محلیش رو فرا میخونه و بعد از کمی خوشوبش نامه رو به اون میده و میگه این نامه برای من اهمیت بسیار زیادی داره و از تو میخوام بیدرنگ بری نزد شاهنشاه و این نامه رو به ایشون تحویل بدی و بعد پاسخش رو هم بگیری و باز بی توقف برگردی نزد من. مرد نامه مهرموم شده رو از آینگوشسب میگیره و به او ادای احترام میکنه و سوار بر اسب به تاخت میره به سمت پایتخت و کاخ هرمزشاه. اما کمی که از سپاهیان دور میشه و در راه جلو میره با خود فکر میکنه من سالها در پایتخت و در زندان هرمزد اسیر بودم، حال که شانس با من یار بوده و تونستم از اون زندان سخت رها بشم خودم با پای خودم برگردم نزد هرمزد؟ اگر باز دستور به زندانی کردن من بده چه کنم؟ مرد در همین فکر و خیاله که تصمیم میگیره جایی توقف کنه تا هم خودش استراحت کنه و هم اسبش نفسی تازه کنه. بعد از اینکه کمی آب مینوشه ناگهان این فکر به سرش میزنه که نامه آینگوشسب رو باز کنه و ببینه اصلا چه موضوع مهمی بوده که او باید به سرعت بره و با شاه در میون بذاره. وقتی مرد نامه رو باز میکنه و متنش رو میخونه دهنش از تعجب باز میمونه و ترس همه وجودش رو فرا میگیره که چطور شد و چرا آینگوشسب از شاه خواسته که او رو بکشه. اما کمی که میگذره و مرد به خود و افکارش مسلط میشه به خودش میگه الان بر میگردم سمت سپاه و بلایی به سر این جناب آینگوشسب میارم تا خون ریختن و فرمان قتل کسی رو صادر کردن رو برای همیشه فراموش کنه. پس عصبانی و بتاخت برمیگرده سمت همدان و محلی که آینگوشسب و سپاهیانش اتراق کردن و نیمه های شب به اونجا میرسه. از اون طرف آینگوشسب که به خیال خودش خطر بزرگی از سر گذرونده این مسئله رو با کسی از اطرافیانش هم مطرح نکرده و تنها در چادر خودش در حال استراحته، در حالی که هیچ نگهبانی همون اطراف نیست و همه سپاهیان در خواب هستند. وقتی آینگوشسب مرد همسایه رو میبینه که شمشیر به دست نزدیک در چادری استاده و به اون نگاه میکنه ابتدا فکر میکنه که خواب دیده، اما به زودی متوجه میشه که خواب نیست و مرد همسایه عصبانی داره به داخل چادر میاد و با آینگوشسب بیدفاع روبرو میشه. آینگوشسب با نگرانی و ناراحتی به مرد میگه چه کار میکنی؟ مگر عقلت رو از دست دادی؟ فراموش کردی که من وساطتت رو کردم و از زندان آزاد شدی؟ حال چرا شمشیر به روی من میکشی؟ مرد پاسخ میده تو بگو، من با تو چه کردم که قصد جانم رو کردی؟ این رو میگه و قبل از اینکه آینگوشسب بتونه پاسخی به او بده سر از بدنش جدا میکنه و این گونه و با همین اشتباه محاسباتی جناب وزیر شاهنشاه هرمزد کارش به پایان میرسه. اما مرد قاتل آینگوشسب که میدونه نه دیگه با سپاهیان میتونه بمونه و نه میتونه برگرده به پایتخت، سر آینگوشسب رو در داخل کیسه ای میندازه و به تاخت میره به سمت شهر ری و پهلوان بهرام چوبین. مرد قاتل وقتی میرسه به محل اقامت بهرام از او اجازه دیدار میخواد. و وقتی میرسه به حضور بهرام با خوشحالی سر آیین گشسپ رو پیش روش قرار میده و میگه اینم سر دشمنت پهلوان. قبل از اینکه با سپاهش به اینجا برسه و بخواد برات درد سر درست کنه من کارش رو تموم کردم. بهرام با تعجب از مرد میپرسه این سر کدام بخت برگشته ایه که برای من آوردی؟ مرد پاسخ میده سر آیین گشسپ که داشت با سپاهی به سمت تو میامد. بهرام با تعجب و ناراحتی و البته عصبانیت میگه این مرد پارسا قرار بود بیاد اینجا و کاری کنه تا رابطه من و هرمزشاه درست بشه، تو به همین راحتی زدی و کشتیش و همه نقشه های ما رو نقش براب کردی؟ پس بهرام که گویی از قبل با این گشسپ بیچاره قرار و مداری هم گذاشته بوده عصبانی از دست مرد قاتل دستور میده دستگیرش کنند و دارش بزنن. بله دوستان، پس نقشه هرمزدشاه برای فرستادن آیین گشسپ به سمت بهرام چوبین برای رایزنی و یا شاید صلح با او در همان میانه های راه با کشته شدن آیین گشسپ نیمه کاره به پایان میرسه و به سرانجام نمیرسه. در این میان اما سپاهیان همراه آیین گشسپ موندن در همدان و نمیدونن که چه کار باید بکنن و کجا برن. به هر حال اونها هم از وضعیت آشفته کشور خبر دارن و میدونن که شاهزاده در آذرآبادگان شورش کرده و بهرام در ری و شاه هم که در پایتخت. پس این سپاه بزرگ هم به سه دسته تقسیم میشن. عده زیادیشون میرن به سمت ری و میپیوندن به بهرام چوبین، دسته دیگری میرن سمت آذرآبادگان و به خسرو پرویز ملحق میشن و عده کمی هم برمیگردن به پایتخت و وفادار به هرمزدشاه باقی میمونن. اما خبر این اتفاق مهم وقتی به هرمزدشاه میرسه، هرمزد دیگه تاب و تحملش به پایان میرسه و مضطرب و ناراحت دستور میده درهای کاخ رو ببندند و خودش رو در کاخ حبس میکنه و دیگه به هیچ کس اجازه حضور نمیده. هرمزدشاه که تمام امیدش به آیین گشسپ بوده حالا میبینه که وزیر مورد اعتمادش کشته شده و نه تنها شورش بهرام به پایان نرسیده، پسرش هم شورش جدیدی شکل داده و دیگه شاهنشاه هرمزد نمیدونه که به چه کسی میشه اطمینان کرد و نمیدونه که چه کار باید بکنه. اما این نشان دادن ضعف و خالی کردن میدان دوستان میشه گفت آخرین حرکت اشتباهیه که هرمزدشاه انجام میده. چرا که وقتی تخت شاهنشاهی کشور خالی میمونه و شاه خودش رو از همگان مخفی میکنه و میدان رو خالی، بقیه بزرگان و لشکریانی که تا اون روز وفادار به شاه بودن هم به فکر چاره میفتند و به این فکر میکنند که شاید هرمزد واقعا لیاقت و فره شاهنشاهی کشور رو از دست داده و باید به فکر جایگزینی برای شاه بود. چرا که این وضع اگر ادامه پیدا کنه فقط موجبات آشوب و هرج و مرج بیشتر در کشور رو سبب میشه. در این میان خبر این اتفاقات مهم به گستهم و بندوی دایی های خسرو پرویز که در زندان هرمزد هستند هم میرسه. گستهم و بندوی از هرج و مرج به وجود آمده استفاده میکنند و به کمک افرادی که بیرون از زندان دارن موفق به فرار از زندان میشن و در پایتخت شورش جدید و بزرگی بر علیه هرمزدشاه شکل میدن. این دو دایی خسرو پرویز با توجه به کارهایی که هرمزد در جوانی کرده و ظلمی که در حق پسرش خسرو پرویز داشته موفق میشن همه بزرگان و پهلوانان مردد پایتخت رو با خود همراه کنند بر علیه هرمزدشاه. شاهی که به عقیده اونها دیگه شایسته پادشاهی نیست و باید از تخت به زیر کشیده بشه. پس مخالفان هرمزد به رهبری گستهم و بندوی حمله میکنن به کاخ شاهی در پایتخت و تاج از سر هرمزد بر میدارن و در حرکتی وحشیانه او رو با داغ نابینا می کنند و این گونه پادشاهی هرمزد به پایان می رسه. و البته اون پیشگویی که از انوشیروان اول داستان شنیده بودیم قسمت اولش به حقیقت بدل می شه و هرمزد توسط اقوام زنش نابینا می شه و از تخت به پایین کشیده می شه. اما در حالی که هرمزد نابینا شده اما هنوز زنده است و کشور بی شاه مانده، گستهم و بندوی وقت رو تلف نمی کنند و سواری رو به همراه سه اسب می فرستند سمت آذرآبادگان تا خبر این اتفاقات مهم رو به خسرو پرویز بده و از او بخواد که سریع با سپاهیانش به پایتخت برگرد. خسرو پرویز وقتی خبر نابینا شدن پدرش رو می شنوه و متوجه می شه که از پادشاهی خلع شده و همه چیز آماده است تا او بر تخت شاهی ایران تکیه بزنه، از شنیدن سرنوشت پدرش بسیار بسیار ناراحت میشه و به فکر فرو میره. اما خسرو میدونه که آب رفته رو نمیشه به جوی بازگردوند و زمان رو نمیشه به عقب برگردوند و برای هرمزد فعلا نمیشه کاری کرد. تنها کاری که میشه انجام داد اما آماده شدن و رفتن بیدرنگ به سمت پایتخت ایران هست. پس با سپاه بزرگی که به همراه داشته و در اون مدت اقامتش در آذرآبادگان گردش اومده بودند، به همراه سپاه دیگری از منطقه ارمنستان یا همون ارمینیه به قول شاهنامه که همراهش میشن، حرکت میکنه به سمت پایتخت و در پایتخت در میان استقبال پرشور ایرانیان تاج بر سر میذاره و بر جای پدرش هرمزد بر تخت پادشاهی ایران تکیه میزن. قسمت بعد داستان پادشاهی خسرو پرویز رو با هم آغاز میکنیم. این قسمت رو هم با ابیاتی که در پایان پادشاهی هرمزد توسط استاد سخن فردوسی بزرگ سروده شده به پایان میبریم. قبل از پایان دوستان یادآوری میکنم که صفحه یوتیوب شاهنامه منتظر شماست تا اون رو دنبال کنید و این پادکست رو حمایت. چو گستهم و بندوی به آذرگشسب، فکندند مردی سبک بر سه اسب که در شب به نزدیک خسرو شود، از ایران به داگاهی نو شود. فرستاده آمد بر شاه نو، گذشته شب تیره از ماه نو. ز آشوب بغداد گفتان چه دید، جوان شد چو برگ گل شنبلید. چون این گفت کان کوز راه خرد، به تیزی ز بیدانشی بگذرد. نترسد ز کردار چرخ بلند، شود زندگانیش ناسودمند. گر این بد که گفتی خوش آمد مرا، خور و خواب در آتش آمد مرا. ولیکن پدر چون به خون یاخت دست، از ایران نکردم سرای نشست. همورا کنون چون یکی بنده ام، سخن هرچه گوید نیوشنده ام. همان در زمان داغ دل با سپاه، به کردار آتش بیامد زرا. سپاهی بود از برده و اردویل، همی رفت با نامور خیل خیل. از ارمینیه نیز چندی سپاه، همی تاخت چون باد با پور شاه. چون آمد به بغداد از او آگهی، که آمد خریدار تخت مهی. همه شهر ز آگاهی آرام یافت، جهانجوی از آرامشان کام یافت. پذیره شدندش بزرگان شهر، کسی را که از مهتری بود بهر. نهادند بر پیشگه تخت آج، همان طوق زرین و پرمای تاج. چه جوییم از این گنبد تیزگرد، که هرگز نیاساید از کار کرد. یکی را همی تاج شاهی دهد، یکی را به دریا به ماهی دهد. یکی را به رهن سر و پای و صفت، نه آرام و خواب و نه جای نهفت. یکی را دهد نوشه و شهد و شیر، بپوشد به دیبا و خز و حریر. سرانجام هر دو به خاکندرند، به تاریک دام هلاکندرند. اگر خود نزادی خردمند مرد، نبودی ورا روز ننگ و نبرد. ندیدی جهان از بنه به بودی، اگر که بودی مرد اگر مه بودی. کنون رنج در کار خسرو بریم، به خواننده آگاهی نو بریم.